بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارند و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. توجه داریم که روزه بر اقسام است، این که انسان بخواد امساک کند از اذان صبح تا اذان مغرب، این امساک گاهی حرامه، گاهی واجبه، گاهی مستحب. واجب همین ماه مبارک رمضان و در مواردی از قبیل این که نذر کرده مثلا، اما روزه های حرام و مواردی که جایز نیست که انسان روزه بگیرد، اونها هم که معمولا توجه داریم متعدده. یک، روزه عید فطر و قربان حرام است که همه می‌دونیم این دو روز را روزه گرفتن از موارد حرمت، و نیز روزی که انسان نمی‌داند آخر شعبان است یا اول رمضان، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد بازم حرام. معلوم نیست مثلا اول ماه رمضان شده یا نه، آخر شعبان است یا اول ماه رمضان است، اگر اینجا کسی به نیت ماه رمضان روزه بگیرد، با اینکه میدانه که معلوم نیست، میدانه که ثابت نشده، معلوم نیست، در این حال نیت ماه رمضان بکنند حرام. این هم از روزهاییست که روزه گرفتنش صحیح نیست. روزه مستحبی اولاد، اگر اسباب اذیت ناشی از شفقت پدر و مادر شود حرام است. حالا روز است که روز مستحبه، خب خیلی از روزها تأکید شده، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، بعضی از روزهای خاص که خیلی ثوابش بسیار هست، آثارش زیاده. حالا فردی میخواد روزه بگیره ولی پدرش و به اصطلاح یا مادرش راضی نباشن، اگر راضی نبودنشون از روی بی‌اعتنایی به دین است، آدمان خوبی نیستن، بی‌اعتنا به دین و دستورات دین هستن، اون راضی نبودنش مطرح نیست، باش راضی نباش. اما نه، اگر که اینجور نیست، علاقمند به دین پدر مادر، منتها در ارتباط با فرزندش مهربانیش مانه، ناراحته که این فرزندش حالا تشنه میشه آب نمیخوره، ناراحت است که گرسنه نمیشه غذا نمیخوره، دلش میخواد که فرزندش نه این کار نکنه، از باب مهربانی و محبت، نه از باب این که بیبندوبار در دین است. اینجا فرزند بایستی رعایت پدر یا مادر رو بکنه، اینقدر مهمه مسئله پدر مادر. و اگر روزه بگیرد همون روز با همه اهمیتی که اون روز داره و مستحب است کارش حرامه. پس روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت ناشی از شفقت پدر و مادر شود حرام است، تا اونجا که اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر روزه مستحبی بگیرد و در بین روز پدر یا مادر او را نهی کند، چنانچه مخالفت او موجب اذیتش که ناشی از شفقت اوست باشد، باید افطار نماید. اگر چنان چالا فرزندی روزه گرفته، به پدر و مادرم نگفته، اونام نمیدونن، وسط روز پدر مادر فهمیدن که این روزه گرفته، و همون محبت به فرزند نه روی بیدینی و لاابالیگریشون به قول معروف، گفتن که من روزه تو باز کن، این باید روزشه باز کنه، اینجور شد. اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر روزه مستحبی بگیرم و در بین روز پدر یا مادر او را نهی کنم، با اون توضیح که دادی این روزش رو باستی باز کنه، که ضمناً معلوم میشه که مسئله پدر و مادر خیلی مهمه که انسان مراعاتشون بکنه، مواظبشون باشه. اینجور نباشه که خدایی نکرده انسان نسبت به پدر، نسبت به مادر بی توجهی داشته باشه، کمال رعایت را نسبت به اونها نمودن خیلی شایسته است. اونام که پدر و مادرشون فوت شده، که خب طبیعی است نعمت بسیار بزرگی از دست دادن، اگر اونام بخوان به فروزاتی در این باب برسند، وقت میتونن که با هدیه کارهای خوب برای پدر، برای مادر، به اجر و مزد فراوانی برسند، به اضافه این که اونها را خوشنود کردن. رعایتشون بسیار بسیار لازمه، جز موردی که گفتیم پدر و مادر در مسئله دیگری بود که اشاره شد، اونچنان باشن که دستور خلاف و خواسته گناه و معصیت رو به فرزند بدهن، اونجا حرف اینه که پدر مادر شما رو رعایت میکنن، اما رعایت دستور پروردگار فوق خواسته شماست. در غیر چنین صورتی انسان سعی بر احسان بکنه، حالا اشکال نداره که به این مناسبت این تذکر رو هم داره باشم، خیلی اون هستیم دعایت میکنیم پدر و مادر ره. اما اون مسائل ظریف رو غفلت داریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که مراعات میکنیم، اذیتشون میکنیم و به حرفشون میکنیم، اما حالا این پدر دوست داره که این فرزندش یکم بشینه باش حرف بزنه، دیگه این حوصله نداره دیگه. دیگه این کار نمیکنه. این مادر دوست داره که فرزندش بشینه یه مقدار صحبت کنه باش، دیگه این کار نمیکنه. خیر، مراعات این نکته ها رو داشته باشیم. یک کسی بود خدا رحمتش کنه، خیلی مراعات این جهت داشت. میگفتش که مادرمون سالای قدیم با اسب و قاطر و اون حرفا رفته بود کربلا. اون وقت میگفت من اینجور رعایتش میکنم که گاهی برم خبر بگیرم، میدونیست که پول بدم و کارتون که ردیف و کاری دارید یا ندارید و بفرمایید اگر هرچی پول میخواید، بسم الله و خداحافظ. خیلی همون اینجور عمل میکنین، یعنی کارشون انجام بدیم و خداحافظ. حوصله این که حالا با پدر مادر نشستی داشته باشیم و اونا انس بگیرن، خیر. این میگفت من به اضافه وقتی این کار لازمی که میکردم میگفتم مادر خب حالتون چطوره؟ اون دوست میداشت اون سفر کربلا رو نقل کنه که ما اون سفر چجوری کربلا رفته و چه وضعی بوده. وقت گاهیم که شروع میکرد نقلش، من درست دل میدادم اگه یه چیزی هم یادش رفته بود، میگفتم مادر یه وقتی هم که گفتین اینجاش هم مثل این که یه همچه جریانه بوده. و میگفت بله مادر. اون وقت درست دیگه با حوصله نقل میکرد، هضم میکرد، کیف میکرد. این ظرائف رو هم دقت بکنیم، خیلی حیفه. هر چه انسان بیشتر میتواند به پدر و مادر محبت کند به جاست. حالا که گفتن این کلمه عرض کرده باشم که نکته بسیار لطیفی است در این آیه شریفه که من فقط در تفسیر تبیان دیدم. از این تفسیری که دم دست من بوده ندیدم تو تفسیر دیگه، تو تفسیر تبیان دیدم که همه جا دینمون توصیه کرده است به این که در ارتباط با افراد تو کارا انسان عدالت داشته باشه. اون وقت اگر میخواد بهتر عمل کند احسانه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. با همه کس اینچنین در خرید، در فروش، در برخورد عدالت داشته باشیم بس. آدم داخل زندگی با زن و بچهش عادلانه عمل کنه خوب خوب. خواست بهتر باشه، بهترش چیه؟ بهترش احسانه. یعنی اضافه بر این که ظلم نمی کنه یه چیزی زیادی و اضافی هم با اونا به خوبی برخورد داشته باشه. احسان با همگان برنامه اینه. اما اون چه در آیات شریفه قرآن آمده در ارتباط با پدر و مادر اینجور نیست که با پدر و مادرتون عادل باشید اون وقت خواستید بهتر عمل کنید چکار کنید؟ احسان کنید. نه، از اول با پدر و مادر امر به احسان شده. و وصین الانسان به والدیه احسانا. پس از این که امر به عبادت پروردگار میشه موارد مختلفی، وقتی آیات رو بررسی کنیم میبینیم از اول امر به احسان شده. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خداوند امر فرموده است. این قضا در اینجا همون معنای امر الهی است، قضای تشریعی است، نه قضای تکوینی که بعضی از عرفای اصطلاحی گفتن و مخصوصا در این تفسیر منیر، تفسیری که در ارتباط با این آیه مطالب بسیار اشتباهی رو گفته، این تفسیر منیر که مال یکی از این گنابادی هم هست و به اصطلاح تفسیر عرفانی است، اون وقت اونجا میره قضا ربک، این قضا قضای تکوینیه نه تشریعی. این چند کلمه رو بعضی از دوستان باشه، اگر بعضیتون متوجه نشدید زود دارم رد میشم. قضای تکوینیست که یعنی هیچ نخورد نداره، حتما عملی میشه. اون وقت نتیجه این میگیره که پس هر چه رو هر که عبادت کنه خدا رو عبادت کرده، یعنی اونم که گوساله پرستیده خدا رو پرستیده، اونم که ماه پرستیده، اونم که بت پرستیده خدا رو پرستیده، تصدیق میکنه. بعد یه تصدیقهای بدیه میکنه که زشت من صحبت چه بکنم. هر کثیفی را اگر کسی بپرستد خدا رو پرستیده، چون قضا قضای تکوینیست. و قضا ربک این غلطه، قضا قضای تشریعیست، یعنی دستور الهیست، فرمان الهیست. و در چنین موردی بد و بالوالدین احسانا، که اگه قضای تکوینی باشه به قوله که رفاه خوب میگفت بد و بالوالدین احسانا، مگه قضای تکوینی باشه معناش اینه که هر کار نسبت به پدر مادر بکشیشونم احسانه، بزنیشونم احسانه، فوشونم بدی احسانه، چون قضا تکوینیست. یعنی هر کار بکنی جز این که خیر باشه رای دیگه نداری، نتیجهش این خواهد شد که غلط بودنش معلومه. در هر حال پس نسبت به پدر و مادر احسان، و امر به احسان از ابتدا شده. خیلی مطلب مهمه. روزه رو گرفته فرزند، روزه مستحبی، پدر و مادر بی خبر، بعد دل روزو مقداری گذشته، مادر فهمیده، پدر فهمیده، پدر نه روی بیدینی، روی محبتی که فرزندش داره میگه روزه رو باز کن، باید روزش رو باز کنه. تا اینجا مسئله مهمه. صلواتی مرحمت کنید. منتخبی از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام در ابعاد مختلف دین مورد صحبت بود، که روز گذشته مقداری از ردیف صحبت خارج شدیم به خاطر اینکه روز مخصوص حضرت بود، ولی حالا تعقیب همون گفتار باز از بیانات خود حضرت. زهد معنا شد اون حالت کنده شدن از شؤون مادی و پوچ و بی رغبتی به اون چه که فایده ای نداره و بی رغبتی به شؤون مختلف این عالم از نظر جنبه مادی. ولو اگر انسان رغبت به پول داشته باشه، به جد برای این که امکاناتش خوب باشه تا بتواند در مسیر کارهای خیر موفق باشه، این خوبه. نعم الآن علی التقوا المال. اگر کسی در ارتباط با قدرت دوست داره که قدرت در اختیارش باشه به خاطر اینکه به راستی احقاق حق کنه، ابطال باطل کنه، بسیار خوب. اما اگر خود قدرت رو دوست داشته باشه خوب نیست. زود معناش اینه که به خاطر خود شؤون دنیا انسان به دنیا علاقمند نباشه، بی رغبت باشه. این معنی زود که شد و روایاتی هم خونده شد. حالا در این مورد من امروز از یک خطبه‌ای میخوام استفاده کنم از خطبه‌های حضرت که در ارتباط با آقا حضرت امیر علیه السلام که روز گذشته مقداری از ابعاد زندگیشون به عرضتون رسید، اون وقت دو تا مطلب بیشتر به لاحظ خیلی است این خطبه، باز مشخصه در این خطبه. یک، زهد حضرت به بیان خود حضرت، حضرت هم بودن من چی رو زندگی میکنم. بعدم همون جمله‌ای که روز گذشته خوندم فرمودن که اما شما نمیتونید که اینجور عمل کنید، شما همون تقوا داشته باشید خیلی خوبه، ولی مثل من نمیتونید باشید، که حالا میخونم انشاءالله عبارت ره. خودشون فرمودن من چه وضعیتی دارم از نظر زهد. این صادق صدیق بی نظیر در صداقت، وقتی خودشون میفرماین این چنینم، این خیلی مهمه، بهتر از هر سندی است که دیگران از زهد حضرت به عنوان برداشت خودشون نقل کنن. و خود حضرت میفرماید که من کی هستم. مثل این که این نکته رو من موارد دیگه عرض کردم که بسیار نکته لطیفی است، خدا رحمت کنه از بزرگ یاد گرفتم. او میفرمود که اگر بخواهیم ائمه را بشناسیم، مواظب باشیم که شناختمون ائمه را طبق اون چه معمول است که از زندگی تا انتقال به عالم بعد بررسی می شود زندگی بزرگان و شخصیت ها، بعد جمع‌بندی میشه، گفته میشه که آثار علمیشون اینه، آثار اخلاقیشون اینه، آثار اجتماعیشون اینه، تربیت شده های دستشون اینه، پس میشه این شخصیت. این برنامه‌ای که خوبه در معرفی اشخاص، راه معقول و معمول هم همینه، اما نسبت به معصومین خوب جواب نمیده، ناقصه. نسبت به اونها یک ابعادی دارن که اون ابعادشون تو این برخورد از ولادت تا شهادتشون مثلا نمیشه پیدا کرد، بلکه ابعادی است که مربوط به عوالم قبلی است که دیروز یه مقدار اشاره کردم. اینه که بعد از تصدیق این که اینها صادقند، اگر کسی بخواد در حدی بفهمد کی هستن، ببیند خودشون فرمودن ما کی هستیم. سبحنا فسبحت الملائکه، این دیگه از تاریخ زندگیشون کسی نمیتونه بفهمه، ولی خودشون میفرماین ما به فرشته ها تسبیح یاد دادیم، ما به فرشته ها تکبیر رو تحلیل یاد دادیم، کبرنا فکبرت الملائکه و هاکذا، و حرفای بالاتر و بالاتر. اینه که خودشون چی فرمودن که ما کی هستیم. حالا از بیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در این مورد که حضرت کی هستند از نظر زهد و همچنین از نظر شجاعت، این دوتا در این خطبه هست. این خطبه از خطبه هاییست که بسیار مهم و گاهی هم اسم این خطبه میاد، بعضی از خطبه های یه مقدار معروفتر، اینم ظاهرن جز همین ها باشه. در هر حال این خطبه خطبه ایست که حضرت در نامه ایست که بخشید نامه ایست که حضرت نوشتم، میدانید که بیاناتشون به گونه های مختلف بوده، گاهی تو جمع و میان مسجد خطبه خوندن، حرف زدن، سخنی که مشافهتن رویاروی با مردم گفتم، خطبه ها که حضرت گاهی هم میشد میامدن تو یک میدونگاهی، میدیدن که جمعیتی است، یه سنگی همه طرف هست مثلا، یه بلندی است، میرفتن روی این بلندی داد میزدن، تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیم، بارتونه ببندید خدا رحمتتون کند به همه تون گفته شده کوچ کنید، کوچ کنید، یعنی انقریبه که همه تون رفته باشید از این مرد، انقریب تجهزو رحمکم الله. اینا خطبه، یک قسمت نوشته هاست، وصیت هایی به صورت نوشته، مکتوبه هاییست از حضرت، یک قسمت به عنوان کلمات قصار هست و انواع مختلف، این جزء مکتوبه ها یا حضرت هست، نوشته یا حضرت هست، نوشته 45 که در این شرح مرحوم شهیدی صفحه 317 است و نامه 45 نامه است که حضرت به ابن حنیف نوشتن، یکی از مامورهای حضرت، یکی از کسانی که حضرت نسبش کرده بودند در بصره به عنوان والی بصره، حالا یک نامه براش نوشتن. من همینطور تقطیع میکنم یک قسمتی که مربوط به صحبتمون هست به عرضتون میرسن، بقیهش هم در سطح اشاره کردن و ترجمه ای. حضرت براش نامه نوشتن. چی نوشتن؟ خب مراقبش بودن. اگه مشکل نیست اشکال نداره اون در رو باز کنید، بله بد نیست. اون وقت حضرت فرمودن که اما بعد یبن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى معدبت فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان و ما زننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوم و غنیهم مدعوم. یک دنیا این نامه ها بیاناتشون همش عظمت داره، حالا در سطح اشاره ند بشم که به شاهد عرضم برسم. حضرت به این جناب ابن حنیف نوشتن به من رسیده که حضرت مراقب اینا بودن که والیا چه کار میکنن، چجور کار میکنن. براش نوشتن که اینجور به من رسیده که یه جوان طبعا استفاده میشه سخاوتمندی که حال اون کارو خودش کرده جای خودش محفوظه، این تو را دعوت کرده از جوانهای بصره به سفره‌ای، تو هم به سرعت پذیرفتی و رفته‌ای و در اون سفره در ارتباط با تو الوان مختلف غذاها بوده و در اون سفره همچنان پی در پی ظرف‌ها چیده شده. بعد یا سفره هست ما هم شرکت بکنیم خیلی شده دیگه، که اصلا جا برای گذاشتن غذا نیست دیگه، این همینطور پر سفره، این حالا بعد یه چیزی میاره مخواد بذاره، آب مخواد بیاره بذاره، دیگه این جا نیست دیگه، اول پره، یه چند جور خورشت و چند جور چنین و چنان، حلالش گیری نداره که حرفی نیست، اما حساب و کتابی داره که انسان رعایت جهاتی رو بکنه و در هر حال گاهی سفره ها این چنین پر نعمته که خدا پر نعمت تر کنه با حفظ اون چه که تکلیفمون هست، اونجا خودش معروضه که واقعا گاهی فرامون دیده میشه دیگه، میخواد یه چیزی بذاره جا نیست بذاره، همینطور پی در پی این کاسه ها به تعبیر حضرت چیده شده و کنار هم و اینا برای تو آورده شده و این سفره سفره است که فقرا اونجا دعوت نشدن، اونایی که دعوت شدن پولدارا دعوت شدن، سفره است این چنینی. فکر نمی کردم که تو دعوتی این چنینی را بپذیری، طعام قومی که عائلهم مجفوف فقراشون بهشون جفا میشه، چنین سفرهایی رو نمیبینن، دعوت نمیشن و غنی جهم مدعوم. فنظر بعد فرمان تو این سفره هم نگاه کن، اگر احتمال میدی یه قسمت یه بخشی از حرام تهیه شده که هیچ، اونی که از حلال تهیه شده از اون استفاده کن. بعد اون خصوصیت داره، یعنی این جناب چون عامل حضرت هست و از ناحیه حضرت گماشته شده، اون تکلیفش غیر بقیه هست. بقیه ممکنه همون وضع داشته باشن برای خودشون، خیلی هم مانع زیادی اگر نمیخوان تو تکاملای بالا حرکت کنن نداشته باشه براشون، اما اونی که به حضرت انتصاب داره به این صورت، اون تکلیفش فرق میکنه. بعد فرمودن الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. هر مأموم خوبه که یک مناسبتی با امامش داشته باشه و در مسیر امامش حرکت کنه، اقتدا کنه. الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه الا و ان امامکم. اما حالا امام تو که من تو رو فرستادم، من وضعم چیه؟ چی میخواستیم بگیم؟ از زهد حضرت میخواستیم دو کلمه گفته باشیم در ارتباط با زهدشون که خودشون فرمودن چیه وضع من. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمره و من تؤمهی به قرصه. امام شما از این دنیا اکتفا کرده است، از نظر لباس به دو تا جامه و از نظر خوراک به دو قرص نان. یعنی شب و روز امامتون به این کیفیت می‌گذرد. قد اکتفا من دنیا به تمره، تمر جامه مندرس، یک جامه برای به عنوان این که دو تا جامه دیگه لازم هست، طبعا معلومه اینه که به تمره فرمودن و من تؤمهی به قرصه. بعد بفرماد نمیخوام شما مثل من عمل کنید، اینی که نمیتونید که معلومه. الا و انکم لا تقدرون علا ذالک ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. و خیلی عجیبه، دقت بکنید واقعا کمی آدم تفکر کنه. من به عزیزانی که از عربی میتونن استفاده کنن کتب عربی توصیه میکنم، که قاعدتا اینجورم هستن انشاءالله، اولشم خودم توصیه میکنم خیلی معنوس کنیم خودمونه با این خطب و با ادعیه حضرت سجاد و این متون احادیث که زیر رو میکنه آدم رو. بعید میدونم کسی عربی بلد باشه این خطبه رو دل بده بهش یک نگاه بکنه بتونه خودش نگه داره، الا اینکه زار زار گریه کنه بر اینکه چقدر عقبه و اینکه چه باید باشه و چی میشه. قوغاییست. اون وقت حضرت میفرمان که بعد از این که میفرمان شما نمیتونید مثل من عمل کنید، کمکم کنید به پرهیزکاری، به تلاش صحیح، به پاک دامنی و استواری، سوگم به خدا از دنیای شما چیزی من ذخیره نکردم. فوالله ما کنزت من دنیاکم تبرا ولد دخلت من غنائمها وفرا. هیچی برای خودم ذخیره نکردم، هیچی اندوخته نکردم، ولا اعددت لبالی صوبی تبرا، برای این دوتا جامعه مندرسم دوتا جامعه دیگر کی بدل کنم و تبدیل کنم هم تهیه نکردم، با همین دو جامعه میگذرانم. ولا اعددت لبالی صوبی تمرا. و ابن عبدالحدید که نقل میکنه قبل از این یکی دوتا کلمه دیگه هم نقل میکنه، اینجا تو این نسخه نیست، اون میگه که و حضرت فرمودن و از دنیای شما وجبی هم برای خودم از زمین ذخیره نکردم، که باز هرچی هم از در جمع و جور میکردن همونجا صدقه میکردن، صدقه میدادن، چاه میکندن حضرت خودشون گاهی، آب فواره میزد، میامدن بالای چاه میگفتن که به نام خدا و حالا هر ترتیب دیگر اینا نقل مضمونه، این صدقه جاریه برای فقرا، صدقه جاریه برای فقرا. چیزی از دنیا ذخیره نکردم، بله یک فدک دست ما بود، ولی در ارتباط به اون فدک چی شد؟ بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت و سما فشحت علیها نفوس قومه، جمع بخلشون گرفت که این دست ما باشه، اونو به زور از ما گرفتن. که ابن عبدالحدید اینجا اعتراف عجیبی داره، بعد چون حضرت می فرمان که جمع بخلشون گرفت و از ما گرفتن، فشحت علیها نفوس قومن و سخت انها نفوس قومن آخرین، دیگرانی هم نسبت به فدک سخاوت ورزیدن، این خود حضرت و حضرت فاطمه و این عزیزانشون سخاوت ورزیدن، اون وقت اینجور ابن عبدالحدید معنا میکنه، نه یعنی سخاوت معمولی که بخشیدن، یعنی قصد کردن ما با بی‌اعتنایی دیگه گذشتیم از جریان، گذشتیم. و الا اون میگه، ابن عبدالحدید میگه و الا معلوم است که فدک را به قصد از امیرالمؤمنین و عزیزانش گرفتن. این رو ابن عبدالحدید فکر میکنم که در جلد 16 باشه، اونجا میگوید که قصد کردن. این تعبیر مولا اشاره به اینه که ما با بزرگواری خودمون بی‌اعتنایی کردیم، بی‌اعتنایی کردیم، و الا مقصود اینه. اون وقت حضرت می‌فرماید که و هم ما که در ارتباط با فدک، فدک که برای ما مطرح نیست، و ما اصنع به فدکن و غیر فدک، یعنی شاگردهایی که بهره کمی از امیر المؤمنین علیه السلام بردن، اونها بر دنیا و همه شؤون دنیا خط بطلان کشیدن به عنوان خود دنیا و علاقه مندی به دنیا. اول گفتم علاقه به امکانات این عالم به خاطر آخرت، اونجور خودش 100% محفوظ، ولی به خاطر خود این عالم علاقه ای هرگز. اونها که بهره اندکی از این کمالات مورد توجه مولا و تعالیم مولا هست گرفتن، نه تنها بی اعتنان، باور بفرمایید بغض نسبت به دنیایی که عامل آخرت نباشد دارن، بغض دارن، چه این که میدارن بازشون میداره. تو همین کارهای معمولی، این مثال ساده من از جهاتی خیلی ناچیز این مثال ها و خیلی مناسب نیست، اما گاهی برای توضیح اینجور به ذهنم میاد، باید مثال خوب دری پیدا کرد. گاه شده کسی کنار سفره است، غذاهای خیلی خوب تو سفره است، غذاهای معمولی تری هم هست، وقت میدید اون کسی که حواسش از نظر شکم و خوراک این حرفا جمعه، این میبیند که اگر از این غذاهای معمولی که جلوشو بخوره، این از اون غذاهای بهتر اون طرف محروم میمونه، این نسبت به این غذاها اونها پس و پیش میکنه، کنار میزنه که به اون غذاها برسه. به یک معنا نسبت به اینا بغض میبرده، میزنه کنار تا به اونی که برسه. در این حدی که توجه به این جهت داره، اینا آقا فهمیدن چه خبر آخرت، فهمیدن چجور پوچ اینجا، اون وقت هر چی که مانعشون می شود از درجات عالیه بهشتی، هر چی که مانعشون می شود از حضور در محضر پیامبر اکرم و ائمه معصومین در عالم بعد، هرچه که مانعشون می شود از رضوان و رحمت پروردگار نه تنها بهش علاقه ندارن، بغض هم دارن. اینی که در بعضی از روایات که هست از نشانهای تکامل یافته بغض نسبت به دنیاست، گاهی صحبت میشه که یعنی چی بغض نسبت به دنیا؟ خب معلومه که دنیایی که در جهت آخرت که مقصود نیست، اونی که عامل تکامله که مقصود نیست. توضیح اول دادیم، بلکه اون چیزی که به خاطر خود دنیا باشه اون نه تنها براش مفید نیست، میداند که مضر هم هست و نتیجه بغض داره. لذا هرگز حسرتش نمیگیرد چرا ما چنین و چنان نشدیم، چرا ما چنین و چنان نداریم، بلکه حظ میکند از این که ندارد. وقتی فقر به سراغش میاد تا اونجا میرسد که اینا دیگه بحث های دیگریست، زمینه های دیگری میخواد، تا اونجا میرسه کارش که وقتی که یه مقدار در شدت قرار میگیرد میگوید مرحبا به شعار صالحی، آمدی خوش آمدی، بیا گرفتاری آمدی. اون باز یک مرحله آخریست. و در هر حال اونهایی که چیزی در این عالم فهمیدن اونهایی وضع آخری در خندهشون میگیره که به خاطر خود شؤون این عالم چجور سرکله هم زدن، به خاطر شؤون این عالم خوشنود شدن، کیف کردن به خاطر شؤون این عالم. اونه که چیزی سرشون شده به راستی هم گریهشون میگیره از جهتی که وای بر این بیچاره ها، وقتی میخواد محبتی داشته باشه، و هم خندهشون میگیره که سر چیزی پوچی. گوی من این مثال دادم، سابق زیاد میشد، کوچه ها بیشتر خاکی بود، وقت از گل این بچه ها تو کوچه برای خود اتاق خانه های میساختن، بعد خانه ها رو تقسیم میکردن، بعد سر تقسیمش دعواشون میشد سر تقسیم خانه ها. اون آخر غروب هم که میشد بخواست دو یک لغت میذارن همه خراب میکردن میرفتن سر اون خانه ها، اینا دعواشون میفتن. اینان یک کسی که چیزی فهمیده وقتی نگاه میکنه به این دنیا و اوضاع دنیا خندش میگیره، چه بچه بازاریست اصلا، چه بچه بازاریست. البته این یه مقداری برای مثل بنده فهمش و درکش کار مشکلیست، اما اونه که چیزی فهمیده باشه میفهمه باطلش اینه، مگر این که لله و فی الله و فی سبیل الله و استفاده کند در راه حق. دیگه نمیخواستم تو این قسمت معطل بشم، یه داستانی رو من خیلی وقتا هست که نگفتمش، دیگه اگه بگم خیلی تکرار اون چنین نیست، گیری نداره زیاد، که خیلی مطلب رو نشون میده که اونایی که به اصطلاح چیزی فهمیدن به واقع خندشون میگیره، میبینن علکی این مردم خوشن. این تعبیر دیگه هم پیدا نکردم، علکی خوشن در عبارت خوبی نیست، ولی خب دیگه همین که میگیم علکی خوشن. و مثل این مثالی که حالا عرض میکنم، ولی اینجور تو ذهنم هست که یه وقتی تو یک مسابقه اسبدوانی جمعیت هم زیاد جمع شده بود، دیگه بحث اسبدوانی و اینجور مسائل هم مشتریش زیاده، خیلی اجتماع عظیم، و یه کسی دید یه اسبی که داره جلو میره، رفیق بغل دستش خیلی خوشحاله، اما تو پوستش نمی گنجه، این همینطور میشینه پا میشه میچرخه که این اسب داره میره جلو. گفت آقا جان خیلی خوشحالی؟ گفت بله. گفت این آقایی که سوار اسبه پدر شما؟ گفت نه. گفت پسر شما؟ گفت بازم نه. برادر شما؟ نه. دوست شما؟ بازم نه. با چرا اینقدر خوشحالی؟ گفت همه من یک احساسی داریم. گفت دهنه این اسب از مغازه من خریدم. دهن این چقدر علکی خوشه که دهنه این اسب از مغازه من. باور بفرمایید که این کسی که چیزی فهمیده باشه اصلا اینجور نیست به خاطر دنیا و خود دنیا بخواد خوشحالی پیدا کنه. والموت فزهت دنیا فلم یترک لذی لبن فرها، ولم یترک لذی لبن فرها. آقا میخوام تو این زمینه ها تربیت کنم افراد رو، به این جناب این مطالب رو فرمودن. پس زهد مولا این شد، علم مولا امیر المؤمنین آن شد که روز گذشته اشاره کردم، اون کس که علم کل کتاب نزده بود و اون بیانات دیگری از بعضی از احادیث خوندم که اینا چطور به اذن پروردگار محیطن و از نظر قسمت‌های دیگری از فضائلشون دیروز به عدلشون هم اشاره شد که می‌دونید تمام کمالات منشأش علم و عدل است. یعنی هر کس در جهت علم و عدل برتر از دیگران بود، ممتازتر از اونهاست، اون وقت از نظر علمی پس از پیامبر گرامی و از نظر عدالت نیز این چنین شخصیتی در عالم به مانند امیر المؤمنین علی علیه السلام وجود نداره. اینه که بسیار بسیار عظمت بالاست، فوق تصور ما. اون وقت حضرت می فرماید که فدک چیست که ما دلی به فدک به تعبیر من داده باشیم، و ما اصنع به فدک و غیر فدک در حالی که قبر در انتظار منه و انقریب در دل خاک بدن من قرار می گیرد و نفسم از آن محافی قدن جلسون تنقت و فی ظلمته آثارها و تغییب اخبارها و عفرتن لوزید فی فستتها قبری که اگر چنانچه قبر کن هم کمی او را گشاده تر و وسیع تر بگیرد با فاصله کمی خاک ها و اونچه که بر اون میریزد تنگش میکند و در یک مزیقه خاصی قرارش میدهد. من اونجا قرار خواهم گرفت. اینه که من و فدک و امثال اینها که مسئله نیست، چیزی نیست. بعد حضرت می فرماید که و این نماهی نفسی عروضها به تقوا. بعد حضرت این جمله که می فرماید که همین عرض کنم دیگه، کم بکم عرضمو جمع کنم که خیلی مصدده نباشم، مخصوصا که امروز بعدی از حالا چشمم افتاد بزرگان آیات قم تشریف آوردن که خدا انشاءالله همه شخصیت هایی که اینها به نفع دین و دیانت در تلاش هستند و بالاخص در جهت ولایت معصومین علیهم السلام سایه‌شون رو بر سرمون مستدام بدار و خداوند تأییدشون بفرماید. اون وقت این جمله رو عرض کرده باشم، هر دم رو جمع کنم و انما هی نفسی عروضها به تقوا لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر و تثبت علی جوانب المزلق. بعد می فرماین اونی که مربوط به زهده هنوز یکی دو جمله که هست اینه که و اگر می خواستم می توانستم بهترین عسل مصفا و بهترین مغز گندم بسیار بسیار فوق العاده و بهترین غذای مطبوع برای خودم تهیه بکنم، ولی هیهات که علی این چنین عمل کند، چنین که نکند در نقطه از نقاط زیر سلطه حکومت من کسی باشد که او گرسنه باشه، او میلش به غذا باشه و دستش به غذایی نرسه. مخ این حرف را حضرت بیان می فرماین ولعل بالحجاز او الیمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع او عبیت مبتانن و حولی بتونن غرثاب اکبادن هر را او اکون کما قول القائل و حسب کدا ان انتبیت به بتنتن و حولک اکباتون تن الالقدی. اون وقت باز تتمی داره که انشاءالله این قسمتش فردا به عرضتون میرسه. پس زهد آقا هست تعمید اینه. وقت در ارتباط با وضع خودشون فردا یه جمله‌ای دارن که از نظر عبادتشون و عشق در پیشگاه پروردگار یه تعبیر دارن که حالا حیفه که بخوام همینطوری ترجمه کنم رد بشم، شالا فردا توضیح میدم که اون وقت حضرت عبادتشون چی بوده، گریهشون چی بوده، وضعیتشون در پیشگاه خدا هنگام عبادت به چه کیفیت بوده و از چیزهایی که اینجا بیان کردم. اینم برای اینکه یه مقدار دلهاتون منورتر شود به نور محبتشون. بعد می فرمان که ضمناً اگر کسی اینجور بگوید، بگوید که علی ابن ابی طالب که قضاشون اینه، وضعشون اینه، این قوت از کجاست که تو جنگ ها اوزا اول، این نیرو از کجاست؟ و حضرت این هم جواب دادن و فرمودن و کعنی به قائل کم یقول ازا کانه هازا قوت ابن ابی طاقوت ابن ابی طالب فقط قعد به ضعف ان قتال الاغران و منازلت شجعان. بعد می فرمان که مطلب چه قراره که خیر نیروی من چه نیروییست که خب همه می دونیم از چیزهایی که از امتیازات حضرت هم هست این مسئله شجاعت حضرت هست، که دلتون روشن بشه این داستان رو عرض کنم، عرضم رو جمع کنم که شجاعتشون هم که می دونیم. و عجیب اینه که همه چیز جمع، عبادت در اوج، زهد و زهادت در اوج، لطف و محبت و کرم و عطوفت و عاطفه در اوج، خشم برای خدا در اوج، لطف برای خدا در اوج، همه کمالات در اوج، همه فضائل غیر قابل توصیف. تو لطفشم یه ریزه کاری هایی که مبهوت میشه آدم، این چه لطفی، این چه رحمتی، این چه بزرگواری. ما شجاعتشونم که برای خدا شمشیر میدادن همیتون قوقاییست دیگه، اون چی که همه نقل کردن، از جمله چیزی که نقل کردن که خب من این روزا نمیخواستم چیزی هم که حتی تنوعی داشته باشه پیش بیاد، خب پیش آمد و بالاخره حالا دیروزم گذشته از فضیلت حضرت داریم چیزی از بکنیم. نقل میشه که در یک جنگی، مثل اینکه هم جنگ صفین هم بوده، یک کسی از سربازای حضرت امیر علیه السلام بی اجازه حضرت رفت میدان. خب میخواست اجازه گرفته بشه، چون تا یه مدتی جنگا تن به تن میشد، یکی از اون بر میامد میدونی که از این بر میامد میدون، حساب کتاب داشت کی کی با کی به جنگه از نظر شجاعت دلاوری. این بی اجازه رفت، وقتی رفت و جنگید و میتونستم کاری بکنه، ولی از اون طرف یک کسی رو فرستادن که این دیگه از میدون جنگ بر نگرده. خیلی شجاع بود، اون که آمد این دید که با این نمیتونه بگیره و موند که چیکار کنه. گفتش که من واقعش اینه که از مولایم اجازه نگرفتم بیام، باش شما اینجا من برم اجازه بگیرم برمیگردم. اینم گفت باش، برگشت به حضرت گفت جران این شده. فهمیدم خب چطور بی حساب کتاب به تعبیر من مثلا رفته، اینا دیگه تعبیری زبان حال من. بعد حضرت فهمیدم خب لباسات در بود خودشون تنشون کردن، گفتن تا باش همیشه، خودشون رفتن میدان. اون طرف متوجه نشد، فکر کرد که همون آمده، لباس همون لباس هست بس. خب معلومه که چی میشه. معاویه و امراض هم که ناظر جریان ها بودن دیدن عجب این شجاع قوی هم کشته شد به دست. معاویه گفت عجب این دلاور بودی، یه شجاعتری رو بفرستیم. معاویه گفت که این اون نیست، این خود امیرالمومنین. حرفشون شد، این گفت چنین، اون گفت چنان. معاویه گفتش که خب نه که ایشان نبوده، امراض گفت نه خیر ایشان بوده. گفت حالا امتحان میکنیم امراض، گفت امتحانش میشود.
لشکری که داریم 20,000 غرق در آهن و شجاع، اینا رو میگیم حمله کنن. جز علی علیه السلام هر که باشه که فرار میکنه، اگر ایشان باشه دیگه فرار نمیکنه. بعد معلوم میشه که کی بود. گفت باشه، بعد نگفتی به این لشکر 20,000 شجاع غرق در آهن فرمان داده شد، اینا حمله کردن به این بزرگ مقتول. دیگه حضرت افتادن تو این لشکر، میمنه را میسره، میسره را میمنه، قلب لشکر را از هم پاشیدن، لشکر 20,000 نفری فرازان پا به فرار گذاشتن. امرهاس گفت نگفتم که مولا علیس آری که میفرمود اگر تمام عرب یک جا به من حمله کنن، من پشت به اونها نمی کنم. جان به قربانش. عجیبه این کمالات کجا پیدا میشه، چی میشه؟ اینجاست که خود به خود آدم ذهنش متوجه میشه این قدرت ببیند که ریختن در خانه یک مشت افراد زبون یک مشت افرادی که اینا فراری بودن تو جنگ، فرار میکردن تو جنگ، حالا اینجا ریختن دو اوضاع احوال به این صورت شده. خیلی عجیب. وقت از طرفی چاره ام نیست، به خاطر حفظ خود اسلام باید صبر کنم، باید صبر کنم، اجرای دیگه ندارم، باید کار به اینجا برسه. وقت نه تنها اینا ریختن، این دیگه اگر نبود که ایام عزاست خوب نبود که من اینجور تعبیرها رو داشته باشم. نه تنها این چنین بوده، بلکه حضرت ببینن واویلا، اینا ریختن و همسرشون در محاصره این دشمن هست. و وضعیت جوری عجیب عجیب. اگه برای کسی پیش آمد کرده باشه کمی هم اهل غیرت باشه، پیش آمد کرده باشه که یه کسی یکم بلندتر با همسرش حرف بزنه، یکم تندتر حرف بزنه، یه وضع غیر مناسبی باشه، طاقت نمیاد. مثلا این طاقت آوردنشون هم باز برای خدا، لله لله. اینجا این دو کلمه رو دقت کنید، هم گاهی گفته میشه که سوال میشه آخه چطور میشه که اونها دست به چنین کاری بزنن، بریزن اطراف بیبی و مسئله تازیانه و این مسائل مطرح باشه، چطور میشه؟ جوابش یک کلمه است: سردمدار جریان کسی بوده است که رویاروی آخرین پیامبر شخصیت بی نظیر خلقت صاف راحت گفته است که ایشان از یون میگه. یعنی این قد این جسوره، این قد جسوره. قد قلب علیه الوجع که صحیح بخاری نوشته است و دو جا هم خاطرم هست نوشته، اینه که میگم از صحیح بخاری است، معناش همین میشه. وقتی حضرت گفتن دلات قلم بیارید نوشته بشه چیزی که هرگز گمراه نشوید، گفت درد قلبه کرده یه حرف رو میزنه، نعوذ بالله، یعنی بی خود داره حرف میزنه، بی خود داره حرف میزنه. اون وقت سردمدار جایان چنین کسیه، این دیگه با که نبره با دختر پیغمبر که برخورد کنه مسئله نیست، هرچه به نظر خودش لازم بشه انجام بده، طورش نیست، چنین کسیه. قیلی عرف پیغمبر اکرم دارن از دنیا میرون، انقطاع وحی میشه، شخصیت یگانه هستیست، وقتی صاف بگوید قد قلب علی لا اله لا. اینه که مسئله نیست. اما از اون طرف باز امیر المؤمنین علی علیه السلام چرا دست به کار نمیشن؟ چون برای دین به دل سوزن، میدانن دست به کار بشن چنان وضعی پیش آمد میکنه که دیگه هیچی باقی نمیمانه، اسمی باقی نمیمانه که کم به کم با این اسم باید مسمایی تشکیل بوده کنه. ولی از اون وقت حضرت صبر میکنن و تا کجام صبر میکنن؟ تا جایی که هی بیبی دامن حضرت رو میگیرن، هی اونا میکوبن، باز دست بیبی از دامن کنده میشه، مجدد میگیرن. یکی از بزرگانی که خدا رحمتش کنه در مقتل بی نظیر بود نقل میکرد که اینجور شده بود یه این مکرده باز ببین میگرفت بردن دیگه تا کار به اونجا برسه که او گفت بزن زهرا را امام ششم میفرماین و کان سبب و وفات ان قمت ز مولا فلان و کذا به نعل سن. دارم بازم مصیبت و جایی میرسه که خوشم نمیاد، باور کنید به جدم خوشم نمیاد این مصیبت ها رو بکنم، حالا پیش میاد. هم برای این که همیشه میگم بفهمیم که چقدر برای دین زحمت کشیده شده، هم برای این که نفرت از دشمنان دین پیدا کنیم. الا گفتن نداره که من بگم حضرت صادق چی فرمودن و در کتاب شریف کافی این عبارت و کان سبب وفاتها ان قنفذ مولا فلان و کذا به نعل سن. شمشیر میدونید که شمشیر یه غلافی داره، ظاهرا مقصود این باشه، به الله که خود شمشیر باشه که کار مشکل تر. این غلاف شمشیر تهش معمولا با آهن تعبیه میدونید و کان سبب و وفات ان یقول مولا فلان و کذا به نعل سن. بزرگ فوجه دفتر زمان این است، بزرگ فوجه دفتر زمان این است. زنان فاطمه را و علی نگاه خدا پاداش آو که فکر نمی کنید به شما بده، گرچه روزی اشاره به این جد کردم این عرض ادب ها را به عنوان پاداش نمی کنید، دوست دارید اهل بیت را و دوست داشتنشون رنج میبرید از یاد مصیبتشون، نه این که فکری بکنید چقدر ثواب داره. خیر اینه که اجر کار بیشتر و بالاتره. بگم یا فاطمه یا بنت رسول الله، اگر اون روز این رزالت ها نسبت به شما نمی شد کار به اونجا نمی رسید که در سفر اسارت عزیزان کربلا بی بی زینب می فرمودن ما را گاهی پیاده را می بردن
زمین است و پست و بلندی دارد و چاله دارد و خار و خاشاک دارم. این بچه ها نمیتونستن پا به پای ما حرکت کنن. این بچه ها یه مقداری آرام تر حرکت میکردن. بمیرم یا بقیت الله، ما به خاطر این بچه ها آهسته را میردیم. این بچه ها بتونن را بیان. لا لا الا الله، لا لا الا الله. اینو مقاتل معتبر نوشتن. بی بی می فرمودن ما رو با سر نیزه می زدن. می گفتن سریع حرکت کنید. ما زینا نخوفش از جهیم و نی هوای جنتش بر سر، نه در افسوس دیروز و نه در اندیشه فردا. ز خشم افکنده بر اعضای دنیا لرزه و گوید که ای دنیا، که ای دنیا چه خواهی از علی عالی اعلا. دنیا چما این خط و خالو عاشقان سینه چاک تو. بری که محفل به هم نخوره برادرا بنشینن، موقعی که جا باز شد درکت کنن، محبت کنن به احترام آقا امیرالمومنین. دنیا تو و این خط و خال و عاشقان سینه چاک تو، منو این عشق و آه و ناله و بیداری شبها. شب و صحرا و نخلستان و تاری کی بود شاهد که این دنیا زندان و علی زندانی دنیا. به روز از قبضه شمشیر خون ریزم بریزد خون، اما به شب از چشم گریانم ببارد عشق خون پالا. انشالله کوفه براتون بخونیم، ما جمعی که در خدمتون هستیم، شما هم اونجا باشید، زیارت با عرفان. دگر مثل علی هرگز نیابی قهرمانی را که از یک آه مظلومی بیفتد لرزه بر اعضا. شب و صحرا و نخلستان و تاریکی بود شاهد که این دنیا زندان و که این دنیا زندان و علی زندانی دنیا. چون عزیزانم اساتیدم هستن از این شعر متول 5-6 خط دیگه بیشتر نمیخونم، مجلس واگذار میکنم. فقط یه خواهش ازشون دارم، هر کی تو این جمعیت مادرش رو از دست داده بگه یا علی اشکم برای مادرم، خصوصا اون مادری که از این بیت از دنیا رفته، اون مادری که بر صورت باید گفت زحماتی هم که خدماتی هم که در اینجا شما میبینید از این مادر بوده. بعد از حضرت آیت الله سیدان حقی به گردن ما داره که اینجا نامش برده بشه. هر کی پدر و مادرشو از دست داده بگه یا علی شب 23 شاید شب قدر باشه، امشب اشکمو نثار روح پدر و مادرم میکنم، اونم که مادرشون زندن. اگر حالی دارید مال اینه که از این خیمه به اون خیمه، از اون روزه به اون روزه، ما زیر چادر شیر میخوردیم، اون عشق میریخ برای علی. به یا علی من مصیبت نمیخونم، اینا دارم برات عشق میریزن، اینا عنایت خودشونه. فقط شب و صحرا و نخلستان و تاریکی بود شاهد که این دنیا زندان و علی زندانی دنیا. چه شبهایی که نون دادم به سائلها و بشنیدم که می گفتن یا رب از علی برگیر داد ما. نان و خرما رو زمین گذاشته، بچه ها یکی یکی می دوند رو دامن علی، به دست خود ید الله بهر اون طفل همی از نان و خرما لقمه گیرد، به فرقش می کشد دست نوازش، از این خدمت به جون منت پذیرد. اما مادره میگه خدایا داد منو از علی بگیر. اون که سوز داره اینه، نام سائل مرا بشناخت در دامان تاریکی، گوشونی به تو، نه من در نزد او کردم برایش نام خود افشا، نگفت من علیم. حالا چی میگه مولا؟ دنیا تو هم دنیا که آن سائل مرا نشناختی هرگز، که خون کردی دل زار مرا پیوسته بی پروا. ملایتی ها کجایید؟ تو پیش دشمنان دست توانای مرا، تو حقم را گرفتی و نهادی در کف اعدا. دنیا مگه دنیا با علی چه کرد؟ همی بیتو یه ناله زهرایی میخوام، دنیا تو بی رحمانه در به خانه ناموس مرا کشت. به 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 به، این حال خوشی رحمت به اون شیری که به شما دادن. دنیا تو بی رحمانه در به خانه ناموس مرا کشتی. یا تو ناموس مرا در سن 18 سالگی کشتی، دستاتو آزاد کن دنیا، تو پیش چشم من سیلی زدی بر صورت زن.
خودم دیدم که آتش شعله ور بود، خودم دیدم که زهرا پشت در بود، من علی می دیدم وای 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 وای. خودم دیدم که با صوت حزینی صدا میزد که یا فز خزینی، صدا میزد که یا فز خزینی. حضرت های سیدان فرمودن خدا نکنه مرد غیرتمندی ببینه جلو چشمش به همسرش اهانت میکنه. خودم دیدم پلیدی وحشیانه، ها امشب شب اشک ها، شب گریه است. خودم دیدم پلیدی وحشیانه که میزد همسرم را تا دیانه. به 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 به، حالا که خوب تحویل میگیری یه جمله رو از قول حضرت زهرا بخونم، دلت بشکله امروز ثواب شد یکون برای مادرت. ای وای گفت دلم بهر علی میسوخ چون قنفذ مرا میزد. غیرتمندا دلم بهر علی میسوخ چون قنفذ مرا میزد، نگاه قربت او بیشتر میداد آزار. ای زهرا
رب علی گر کلید باغ جنان است، حب علی گر کلید باغ جنان است، کیست بهشت وجود فاطمه آن است. حب علی گر کلید باغ جنان است، کیست بهشت وجود فاطمه آن است. شوهر او بهر خلق امن و امان است، یک پسرش صاحب بهشت و جنان است، یک پسر دیگرش کریم زمان است، دختر او برتر از تمام زنان است، سریز اسرار او امام زمان است، جایگه حب او به سینه مکان است، الکل در مده او بیان و زبان است، آن چه عیان است چه حاجتی به بیان است، دار و ندار علی حبیب یکتا.
اجازه بگیرم از استاد بزرگوارم حاج آقای محمودی که من روز پنجشنبه هم که آمدیم اینجا متن خوندیم با عزیزم دیگه افتادم و امروز هم خیلی نمیتونم بخونم، اما اجازه گرفتم متن بخونم، همون 10 دقیقه که میخوام بخونم کمک بگیرم از این امیرحسنم که الحمدلله رب العالمین در خونه آقا امیرالمومنین خوب میخونه. یه مقدمه من میخونم و اول اون متام که ایشونم حفظ هست، بعد اگر خواست جای دیگه هم بخونه من بی ادبی نکرده باشم. اما ذکر علی عباده زینو مجالسکم به ذکر علی، مصیبت رو خوندن و واقعا هم حقش هم ادا شد، بی ادبی نشه به عزیزان مدعاها، چون بعد از او دیگه پشت سرش اگه من بخوام اون مصیبت ها رو بخونم و هی ادامه بدم یک جوری ممکنه عزیزانم قلبشون سنگینی کنه. چند دقیقه فقط اگر توجه بفرمان به نیت فرج آقا امام زمان سعی میکنم امروز مثل روز خیلی طول ندم، خیلی مختصر. در عرش حساری است که آل حب تو باشد، بر فرش یکی عرش که آل هم نجف آنجاست، آمد ملک الموت ز تو جان بستاند، جان داد خود از هیبت چشم تو که شهلاست، خواهد به جهان دمز تو جبریل زند لک، کو بال و پری تا که پرد غرق تمنا، سکل به که دادی که شود راه بر تو، ای نوح به او دست بده ناجیت اینجاست، مشهور شد از چشم زلیخا همه یوسف، از چشم خدا روی علی بین که چه زیباست، از علم علی زد مثلی خضر به موسی، کل قطره منقار و علی آنیم و دریاست، مریم که طهور است و طعامش زبهش است، از خانه برون شد که حرم خانه یک تاست، بر بنت اسد حد چون دادا تفضل، گفتا که بیا چون که علی غیر مسیحا. مریم که طهور است و طعامش ز بهشت است، از خانه برون شد که حرم خانه یکتاست، بر بیت اسد حق چون دادا تفضل، گفتا که بیا چون که علی غیر مسیحاست. احمد به سما رفت به هنگامه معراج، هر جا که نظر کرد به دیدی علی آنجاست، گفتا که تویی یا که علی در سخن من، گفتا که منم لیک صدا صوت علی است. گفتم که در این اوج علی یکه و تنهاست، هر کس بی بی رو دوست داره با من اسم مقدسشون بگه. گفتم که در این اوج علی یکه و تنهاست، گفتا که گران همسر او حضرت زهرا است، نقاش ازل چون به علی صورت خود بست، در صورت زهرا ز علی چهره بیاراست، چون آینه با آینه گشتن مقابل، شد 11 تسلیل ز دو آینه پیداست، گفتم که به دل ز آینه ها خود چه گزینی، گفتم
هزارا چه رعوف است و چه آغاست.
سلام خای اهاده بخونی که من نخونم خیبه
با شد سخن زیبا اگر نام علی آید بلد با نام پاک آن ولید را رهانم از محل به به علی 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 دیگر نمیگویم سخن با نام پاک آن ولید را رهانم از محل گر نام او از صفحه تاریخ کم گردد یقین چیزی نمیماند ز اسلام و برای مسلمی
الله زان
آوره حالا در شهر نور در شهر با روح بطول هر لحظه بود یار نبی او بود بازوی رسول در جنگ بدر و در احد و در خندق و خیبر چه شد فتاح خیل قلعه ها برگو که در خیبر چه شد بینم قلائی سخت تو در تو و محکم بیقرین تربی درون قلعه هفتم که باشد بس وزین بر حبس تاده در کنار قلعه هفتم ولی در بستر بیماری افتاده است مولایت دلگر رسول الله را با لشتر اسلامیان یک سوزده اردو و خیل مسلمین اندر میان احمد چو دارد در دلش روح و ولایه حیدری خواهد که او رسوا کند هم اولی و دومی با اولی گفتا برو گرچه تو اهلش نیستی این قلعه ها را فتح کن گرچه تو مردش نیستی حیدریا آن بزدل ترسو نرفته از قفا برگشت و گفت این کار کار حیدر است آن وزدل ترسو نرفته از قفا برگشت و گفت این کار کار
حیدر است
این کار کار
حیدر است
ما این مرد خواب و خون پیغمبر والا و ازامن عاشق میر همام خواهد که او ظاهر کند فرق خلائق با امام پس امر بنمودن ولی برسانی بزدل همی بهر رضای خالق داور نما کاری دمی دارم سؤال ای دوستان پاسخ دهید ای شیعان دلال خر آیا کجا داند رسوم جنگیا او فرق تیر و نیزه را به الله نمی داند ولی خواهد نشیند ای عجب بر مسند مولا
علی
پایان روز دوم و مشکل بسی افتاده بود مشکل گشای احمدی در بستری افتاده بود گفتا پیمبر می دهم چون صبح فردا آیدی پرچم به دست دست خود او با زفر می آیدی دست خدا شده دست او عالم به بند و بست او مرحب کش و خیبر گشا این کار باشد پست او تیغ دادم او را به کف خیل ملک او را به صف مرحب نبل صدها هزاران مرحب او را همچو کرد آب دهان پیغمبر رسید به چشم امیرالمؤمنین بعد از شفای احمدی چشمان حیدر باز شد تا دید درب قلعه را چشمش به سوز و ساز شد کل ملائک را خدا آماده باشی داده است زیرا علی پا در رکاب از بحر جنگ آماده
حیدریا سلاما
ها
خون و مکان از قهر او اندر تلاطم می شود، خورشید در گرد و غبار جنگ او گم می شود. ای سینه از عشق علی پرباده شو پرباده شو، جبریل را گفت او خدا آماده شو آماده شو. دستش به تیغ تیز شد، عالم به چشمش ریز شد، چون شیر در پشت فرس در حالتی چون خیز شد. ای تیغ در دست کی، ای تیغ پا بست کی، ای تیغ سرمست کی، اندر پی خست کی، ای تیغ رخشانی چرا، برگو چو مستانی چرا، اندر ید مولا علی برگو تو حیرانی چرا. ای تیغ هر دم می کشی، ای تیغ در دم می کشی، از شوق وصل مرتضا نازی دمادم می کشی زلفار. این شهرت دیرینه را از آن ولی بگرفته ای، اوج سعادت را نگر دست علی بگرفته ای. ای در چو بر دل دل نشست، بنمود عزم آن حساب، آمد کنار قلعه و مرحب بدیدی چون سوار. شمشیر تیزه ای دری رفتی که در بالای سر، پیچید در کون و مکان فریاد و بانگ الحذر. کل ملک بر جبرئیل حق پناه آورده است، از آتش تیغ علی از سیم آها برده است. مرحب کلاهی بر سرش، بر روی او سنگی ستر، باشد قوی پنجه بسی اندام او باشد ستر. چون سائقه آمد فرو بر فرق آن مرد عنود، تیغ امین المؤمنین آتش زد الفرد حسود. تنها نصر را با کله بل پار سنگ خاره کرد، بین دو کتف و هم کمر پشت فرس را پاره کرد. زد خالق کون و مکان فریاد با صوت جلیل، برگیر ای جبریل حق دست ید الله، دست ید الله، دست ید الله
علی. ماشاءالله.
ترسم ز تیغ مرتضا کون و مکان پاشد زهم، خورشید ره گم می کند،
ترسم
ماه از شرار او بغم. زیبای مطلب اینجاست، مرحب بکشت و دست او بر درب قلعه حلقه زد.
الله.
مرحب بکشت و دست او بر درب قلعه حلقه زد، با نعره زهرا مدد در را کنار از قلعه.
یا زهرا، به 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 زهرا، یا صلاتی بالا همه. مرحب.
اصحاب سلاح کلیم است نه سلاح علی، علی به روز حوادث اصا نمیگیرد، اصای دست ید الله ذکر یا زهراست، بدون فاطمه فیض از خدا نمیگیرد. مرحب بکشت و دست او بر درب قلعه حلقه زد، با نعره زهرا مدد در را کنار از قلعه زد. تنها نه قلعه، گوش کن، کل سما در لرزه شد. الله اکبر، ای عجب، عرش خدا در لرزه شد. یا لال عجب، این حیدر است یا که خداوند جهان، یا لال عجب، این حیدر است یا ناظم کون و مکان، یا لال عجب، این حیدر است یا نسخه فرد خدا، یا لال عجب این حیدر است یا مالک عرض و سما، این آبروی احمد است، دست خدای سرمد است، اوصاف و وصف مرتضا بی ساحل و هم بی حد است، حیدر پناه احمد است، روح و ولای احمد است، کل سپاه احمد است، عشق و صفای احمد است، حیدر جلی، حیدر رضی، حیدر وفی، حیدر صفی، حیدر خفی، حیدر شفی، حیدر قوی، حیدر علی، حیدر قمر، حیدر سمر، حیدر گوهر، حیدر ظفر، حیدر امین کردگار، او صاحب تیغ دو سر، فردیس فردی بی نظیر، مردیس مردی بی قرین، در آسمان عبد خدا، عبد خدا اندر زمین، مهر پیامبر در دلش، فکر پیامبر در سرش، شد گر پیامبر شهر علم، مولا علی باشد درش. این فاش میگویم اگر حیدر نبودن در زمین، اسمی نمیمند از خدا، نامی ز ختم المرس. به عشق ایمان نجف هم سه تا حیدر زواب بده تمام کنم. دین من عشق است، عشق من ولای حیدر است، دین من عشق است، عشق من ولای حیدر است، احلال من خدایی را پرستم که خدای حیدر است. مدعی گوید سخاوت در سرای حاتم است، مدعی گوید سخاوت در سرای حاتم است، در نجف دیدم 200 حاتم گدای حیدر است.
ماشاءالله، من علیم که خدا قبل نماز مرا، ای اهل عالم، من علیم که خدا قبل نماز ساخت مرا، جز خدا و علی و فاطمه نشناخ مرا، من که یک بار در از قلعه خیبر کندم، همان علیم داغ زهرا به خدا از نفس انداخ مرا، علی 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 یا علی علی یا علی. زیاد مصد نشیم حضرت آیت الله، انشاءالله دعا کنن فقط دو سه بیت از مولا علی، انشاءالله رفقمون فردا استفاده میکنیم. اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست، گنجایش به در سبو ممکن نیست، مداح علی خدا بود در قرآن، مداح علی خدا بود در قرآن، مدحش به زبان خلق او ممکن نیست. الحمدلله، شکران لله، عمریست دم بدم علی میگویم، الله، عمریست دم بدم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. بگویم تو تا با من هم آواز یا امیر المومنین حیدر مدد یا امیر المومنین حیدر مدد یا امام المتقین حیدر مدد یا امام المتقین یا امیر المومنین بزن سینه ایر المومنین حیدر مدد بار دیگه یا امیر انشاءالله نظف الاشرف ها یا امام المتقین یا امام المتقین حیدر علی الشیر خدا شاه عرب الفتی داشت با این دل شب شب ز اسرار علی آگاه دل شب محرم سر الله شب علی دید به نزدیکی دید گرچه او نیز به تاریکی دید پادشاهی که به شب برگ پوش می کشد نام یتیمان بر دوش می کشد نام یتیمان آخرین بیتا ره روان مسجد ولایت علی بگویم ره روان مسجد ولایت جان عالم جان عالم به فدای تو علی جان عالم به فدای تو علی علی جان علی جان علی جان علی جان علی جان آجرک الله امام زمان رو به قبله آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان بقیت الله امام زمان آجرک الله اتماس شد
العظیم الاعظم با اسمائك الحسنى با اسمائك الحسنى با اسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم اجمعين استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه وشيعته واشف به المرضى والمجروحين وانصر به الإسلام والمسلمين واخذل به الكفار والمنافقين خدایا به خاندان رسالت صلواتك علیهم اجمعین ما را به خودمون و مگذار خیر دنیا و آخرت با عافیت برای هممون و همه بندگانت تقدیر فرما بار لا به اولیاءت این ماه مبارک رمضان را وسیله سعادت دنیا و آخرتمون قرار ده عمر طولانی با توفیق طاعت و ترک معصیت به ما کرامت فرما. پروردگارا تمام خوبی ها و حسنات اخلاقی توأم با عافیت به ما مرحمت فرما. از همه رذایل با عافیت ما را دور بدار. جمع و جامعه و کشورمون از آفات محفوظ بدار. توسلات به شایستگی قبول فرما. حسن عاقبت کرامت فرما.